بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. أنا أتوب الله على أعدائهم أجمعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بحثم رسید به مسئله رجوع به اصل لفظی در تشخیص تعبدی و توسط. بعد عرض شد که بعد از بزرگان فرمودن که به اطلاق تمسک میکنیم، اثبات توسلیت میکنیم. در بحث تمسک به اطلاق دوباره رسیدیم به فرمایش معروف میرزا ناینی. یادم کجا شده
اینا؟ نکته فرمودیم که اطلاق مقامی میرزا هست.
همون جا رو میخواستیم توضیح.
خب من خیلی بعد اصلا دوباره میگم اینم
چی
میشه؟ اصلا خیلی یادم نیست که چی بهش کنم تا بیام تو بس باید شد چیز میشه؟ شاید سر
دونم
نکنم؟ آه نه الان نگاه کنم. خلاص مرمون میزای ناینی خاطر شرکت باشه فرمودن که تغییر متعلق هم به قصد امتثال مشکلش چی بود؟ مشکل لحاظی بود. فهمدن چون مولا بخواد در متن امر خودش موضوع رو بخواد لحاظ بکنه، لحاظ موضوع تقدم داره. اگر موضوع هم بخواد متوقف باشه بر امر مولا، دور یا خلف لحاظی پیش میاد. مثلا در خطاب واحد ممکن نیستش که هم امر بکنه هم قصد امثال امر رو در ذمه شکار کنه اخذ بکنه. خب اخری مشکل لحاظی باشه صرفا، مشکل لحاظی چجوری حل میشه؟ به تعبیر لحاظ، یعنی الان میخوام یه مطلب رو در لحاظ واحد بگم خب ازم نمیاد، دوباره لحاظ میکنم، یه بار میگم افعل تمام میشه، بعد برای بار دوم به این افعل نگاه میکنم، میگم مثلا ات امری هازا به قصد امتثال امری، وقتی دوباره لحاظ بکنم مشکل برطرف میشه. یعنی از نظر مرحوم میرزا این خطاب خودش از جهت قانونی گیر نداشت، گیرش این بودش که مولا متمکن از اینکه اینجوری صحبت بکنه نبود، ولذا مرحوم میرزا میگن با تعدد خطاب مشکل حل میشه. که تعدد خطاب لفظیست در عین وحدت خطاب قانونی. یعنی دو تا جمله میگم، یه بار میگم مثلا مثال اون مقام دادیم، گفت میگه جارو کن، بعد سکوت میکنم میگم اینجا که میخوای جارو کنی یا چون من میگم باید جارو بکنی، دو تا جمله مستقله. در مقام لحاظ هم من به مشکلی برخورد نمیکنم و با قرائنم میفهمونم که اینا تکلیف واحده. حالا چجوری بفهمونم؟ این دیگه بستگی به مقام و سیاق و اینا داره. یعنی فکر نکنه دو تا تکلیفه، یه تکلیف جارو کردن که برای خودش یک جایزه جدا داره، کتک جدا، یه تکلیف هم که باید قصد امتثال امر بکنی. نه، با قرائن تفهیم میکنم که اینا چه هستن؟ یک خطاب قانونی واحدن که هرچی که لفظا دو تا خطاب حساب میشن. ایشون میفهمد اسم این رو میذاریم متمم جهل. چرا میگیم متمم جهل؟ چون جهل جدیدی که در کار نیست، تکلیف جدیدی که در کار نیست، دارم همون جهل قبلی رو توضیح میدم، ولی من عاجز بودم که در لسان قبلی بیام توضیحاتمو بگم. اون خطاب قبلی که تموم شد در یک جمله جدید با تعبیر جدیدی توضیحاتمو عرض میکنم. پس اینا جعلان نیستن، جعلان واحد است که دو تا خطاب داره، احد الخطابان یا تمم الخطاب الاخر، درست میشه متمم جهل. باید میفهمد هر جایی که ما یه قانون گذاری در قانونش مشکل لحاظی داشته باشن همین روش استفاده میکنه. حالا ما که قبلا لاله بحث عرض کردیم، معمولا متأخرین میگن آقا این زحمت که شما کشیدی تطبیقات غیر عرفی است، ولی عرف همینجور همه رو لحاظ میکنه، بعد که همه رو لحاظ کرد کلن تو یه جمله همه رو با هم دیگه میگه، درسته؟ گفتن عدله دلیل بر امکانش وقوعشه دیگه. یعنی خیلی عادی و ساده عرف میاد دیگه، یا الله اینجا رو چون من میگم جارو کن، هیچ هم مشکل پیدا نمیکنه که وای الان چه اتفاقی افتاد. مثلا گفتیم اگر هم بگیم به دقت عقلی نمیشه، عرفاً که میشه. چرا؟ چون مرحله تلفظ در رده بعد مرحله لحاظه. من این تعدد لحاظ رو انجام بدم، تعدد لحاظ که تعدد خطاب نمیخواد از من، که تو ذهنم قشنگ لحاظ میکنم که آها خوب جارو کنن، بعد باز لحاظ میکنم که آره خوبه چون جارو که میخوام کنن، چون من میگم جارو کنن، همه لحاظا رو انجام میدم، بعد میام شما میگم تو یه جمله همه رو با هم دیگه میگم دیگه، مخاطب اونها میگه جمله کل همه چی رو میفهمه.
تعدد لحاظ بالاخره عرف داره.
خب تو نظر میرزا داره، اشکال نداره.
بخونم خواستم اینو که میرزا خواستم دقیقاً من به عرف، که اصلا عرف نمیتونه اینجا دو تا لحاظ
بکنه. نه خب عرف وقتی که بخواد همزمان با لفظ لحاظ بکنه نمیتونه، در جمله واحده که بخواد این همه جمله که داره تلفظ میکنه لحاظ کنه، عرفش یک سردرگمی در میاد، نمیفهمه سر و تشییع شد بالاخره. ولی عرف این شکلی صحبت نمی‌کنه. شما وقتی می‌خواید مثلا به غلامتون بگید اینجا رو چون من میگم جارو کن، جارو بکن، قبلش تو خونه‌تون حالا فکر می‌کنه اینا چی بهش بگم، چه جوری بگم، همه قانونت کجا مد نظر قرار میدن و میبندنش و سرتش و شروطش و قیودش و بعد درگ میان تو خطاب میکنین. اساسا این فکر که فکر کنیم لحاظ تابع خطابه، این فکر عرفی نیست، درسته؟ ولی ما برمیده همراهی میکنیم، میگیم نه سلم، نه لحاظات تابع خطابات هم. اینجا تعدد لحاظ میخواد پس تعدد خطاب میخواد، اما این تعدد خطاب لفظیست، تعدد خطاب قانونی نیست، چون خطاب قانونی خطاب واحد است. این دوتا با همدیگه همشون مجموعاً یه قانون رو درست میکنن، یعنی در واقع مجموعاً با همدیگه یک امتصال دارن، با همدیگه یک اسیان دارن، درسته؟ تعدد امتصال و اسیان درست نمیشه. حالا به هر حال مرحوم میرزا چون این حرف رو قبول دارن، میگن پس مولا اگر که بخواد تعبدی بودن رو بفهمونه میتونه. چجوری میتونه؟ با بیان یک جمله مستقل که اون خطاب قبله تتمیم بکنه. حالا که میتونه تعبدی بودن رو بفهمونه، اگر که جمله بعد رو نیاورد و نفهمون، اصل لفظی با ما میگه که اینجا تعبدی نیست، توسلیه. فهمش مرحوم میرزا، یعنی آمد تو اتاق گفت جارو کنین، دیگه نگفتش حالا این جارو چون من میگم انجام بدین. وقتی دنبالش رو نگفت، خب آدم میگه خب جارو میکنین، به هر نیتی هم جارو کردیم فرق نمیکنه، من اصلا جارو میدارم چون خودم دوست دارم یه تمیز باشه، کاری هم به کار مولا ندارم، چوب هم بدن نمیخورم دیگه، این مشکل حل میشه دیگه. به هر حال پس ریشه بحث نست که مرحوم میرزا تقریرشون مشکل رو در لحاظ دیدن، مشکل رو در مراحل قبل و بعد لحاظ دیگه، اصلا چی مد نظر قرار ندادن.
مثلا اون اشکال منمانگی جواب داده شد یا نشد؟ چون اون موقع میگفتید که باید یه جوری مثلا قانون باشه که حتی مثلا اون انسان های با دقت هم اون بحث بشن، بنابراین ما نمیتونیم این اشکال رو ازش جواب بدیم با این مثلا قول.
خب قبل یک نکته داشتیم، نکته این بودش که پیش فرض میگرفتیم که لحاظ همیشه همراه خطابه، ولی جلسه های قبلی یه بار گفتیم آقا اینا اگه عقل نداشته عرفن که میشه، درسته؟ این عرفن که میشه یعنی چی؟ یعنی گرچه تعبد لحاظ میخواد بچی بچی بچی، ولی عرف بالاخره همه این کارا رو توی جمله انجام میده دیگه، عرف یک حرف میزنه به بهشتان. حالا شما میگه آقا عقلا تعبد لحاظ میخواست، میگه واقعا عقلا تعبد لحاظ میخواست و عرف اینجوری حرف میزنه، پس معنی عرف اون کارا رو تو دلش انجام میده، یه جمله سرش هم میکنه آخرش میگه دیگه، درسته؟ معنی اینکه عقلا محالت عرفن میشه، خب عرف کردن کاری که عقلا محال رو انجام بده، یعنی در واقع بین اون مرحله لحاظ و مرحله خطاب عرف تفکیک میکنه، تو وجود خودش لحاظاتش رو میکنه، فکراش رو میکنه، تو توی جمله همه رو میگه دیگه. حالا رسول خدا صلی الله علیه و آله اگه واقعا بالا منبر تشریف بردن گفتن ایها الناس امروز همتون مثلا برین آب بیارین چون من میگم، هیچ کس نمیگه آقا شما چرا این شکلی حرف میزنین، هیچ کی تحیر دچار نمیشدن، گفتن خب باید پاشیم چون رسول خدا فرمودن آب بیارین دیگه. درسته؟ لذا آدم از بزرگان اصولی این تعجب میکنه که حرفاش اصلا بحث نکردن.
درسته؟ موضوعش فهم میشه.
چی؟
عرف اینجوری میشه یعنی این قبلا لحاظش رو کردی.
خب بعد اینو عینا نتیجه بگیریم دیگه. بگیم اگه شما بی دقت عقلی اینا مشکل داشته، خب حتما عرف وقتی اینجوری میگه، لذا این در طول تاریخ هزار سال کسی به گردش خطور نکرده بود اصلا. درسته؟
من میگم خودش دو تا خطاب میشه.
چی؟
بیت آب بیارید بعد تو اینکه چون من میگم. انگار دو تا میشه.
حالا انگار دو تا میشه ولی واقعا که
بهت آب بیاری چون من میگم،
خب من یه جمله دارم به کار میبرم که من میام تو به غلام فرضی میگم که یالا چون من میگم اینجا رو جارو کن، هر کسی میگه مثلا شما دو تا جمله گفتی،
یک جمله که چرا برای خاموش، انگار یه بار یه دستوری داره دو تا دستور میشه دیگه.
خب نه دو تا دستور که نیست، چون اطاعت اسیان واحد داره، دو تا لحاظه، یعنی چیزی که اگه جارو کرد ولی چون من نگفته بودم انجام نداد، این خب نصفش که انجام دادی، خدا نصف دومش میگه کلا یه دستوره، اونم دستور به جارو زدن اطاعت امر مولا، تو ذهنش حتما اینا جدا لحاظ کرده که تونسته این شکلی حرف بزنه. ولی مرحوم میرزا دقت خوبی کردن، اگه آدم جدا لحاظ نکنه تو یه لحاظ ذهن آدم به سردرگمی دچار میشه.
اگه سرت این اشکال رو مطرح کردم خواستن همینو بگم،
من میگم لازمشون اینه، حالا من نمیگم که میشه، ولی لازمه که میگه عقلا محال است عرفن میشود، یعنی پس حریم الفاظی که تو عرف به کار میره و اون لحاظات عقلی از همدیگه باید تفکیک بشه. آخه غالبا هم این شکلی، شما ببینید غالبا وقتی حرف میزنید یا همه فکر میکنید، درسته؟ بعد اون فکرایی که کردم تو قالب دو تا لفظ میگنجونید، نه حتی وقتی مثلا نشستیم تو خونه فکر کنیم بعد میاد توی جلسه شون صحبت کردن، همینجوری که ماشاءالله صحبت میکنم حجم مفاهیمی که تو ذهن مرور میشه با اون الفاظی که بیان میشه مساوی نیستن، مقدار تعدد لحاظ میشه تو ذهن و درون آدم باشه، در مقام سیاقتش به قول آقایون قالب ریزیش در یه جمله قالب ریزی بشه، مش کلی هم پیش نمیاد. ولی حالا که مهمه اینه که میخوام بگن بالاخره کار شدنی نیست. حالا فرمودن که در دو جمله شدنی نیست، جمله دوم نفهمیدن، یعنی خیلی مکانیزم خلاصه بیان احکام و تشریع احکام رو خیلی فرمولی و مثلا چی
سخت
مثلا در نظر گرفتن. این مکانیزم کلا عرفی است که مثلا قرآن کریم هست، قرآن کریم چقدر عرفی صحبت میکنه، اصلا قرآن کریم عرفی صحبت میکردن. حالا ما که اصلا حرف کردیم که اصلا این سیر تعبدی توسلی در اسلام این شکلی نبوده، برعکس بوده، ولی لوفر از این ورم بود و اول احکام بودن بعد غیر تعبدیات، خیلی راحت میشه مثلا بیان کرد دیگه. مثلا هزار خورده سال هیچ کس به فکرش این سوالا نرسیده بود دیگه، وقتی زیادی خیلی تو اصول فکر کردن زد اینجا در آورد و این اشکال جوابات دیگه. ما هم حساب الوظیفه قشنگ دقتاری دارم مرور کنیم دیگه، یعنی به هر حال معلوم گفتن پس میشه دیگه اصل اطلاق جاری میکنیم، میگیم متمم جل نیامده است، پس این تکلیف توسل نیست، تعبدی نیستش، توسلی نسبت به تعبدی میشه مطلق، تعبدیش مقید. از چه باب؟ از این باب که تعبدی یحتاج الی بیان زائد، توسلی لا یحتاج الی بیان زائد، ولی مفهوما که متباینن، یعنی توسلی مفهوما قصیه تعبدی است، ولی خطابا و بیانا مثل مطلق و مقیدن، یکیشون بیان زائد میخواد یکیشون بیان زائد نمیخواد.
یعنی اصلا به مقام صعود اصلا نگاه نمی‌کردن، لطفا نمی‌گفتن که حالا تو تعبدی یا بس کون متمم جلی که ما دنبالش هستیم
تو تعبدی ها خوده. بعد من در جواب
تعبدی تو شرعی ما متمم نشد هست کجا بیاری به لطفا مثلا
خب گفت بعضش که اوقلا خودشون میدونستن اصلا نیاز بیان نداشته، اونجایی که نیاز بیان داشته باید میگفتن. بعد تو مواردی که ما شک میکنیم میگیم خب خبری که فعلا نیست که توسلیه دیگه، یعنی این صدقه رو این کفاره رو اینو مثلا با قصد قوت میبنن یا هر جور دادی دادی دیگه. درسته
این نتیجه برمیگنم برم محرم
کنم
یا
مثلا
با تمام
جهر
خودشون میتهمیده
اصلا. حالا من باید تو مثالاش من با دقت بگم که دقیقاً ثمراتش یکی میشه یا نه، در عمل خیلی فرق نمی کنه. آقا موارد معلومه که مثلا همه معلومه که نماز و روزه و این چیزا هست، مثل موارد مشکوک تقریبا تو عمل همش ناخرش موارد مشکوک برات یاد میکنم. میگم معلومه آخوند یه حرفی دارن که میگن شک در غرض مثلا چه دستش شاست، معلومه آخوند ولی حرف معلومه میرزا و این تقریر دوم که الان میخوام بگیم مثلا از بیان شهید سعد هست و احتمال هم داره با آخوند هم نسبت بدیم، اینا چه دستش نزیه شکی میشه همش باید
باید درست بودی تکلیف باید که تو مثلا بگیم که دستش
نمیکنه. نه آخوند شکل از ثبوت کردن شکل از سقوط داریم دیگه. چون مثلا مرحوم آخوند و اینا که مشکل در قرض خوب الان میرسیم تقریبا بعدیه، ولی در نظر مرحوم میرزا یه تکلیف که هست ثابت شده مشخص اطاعت هم شده، نمیدونیم این تکلیف یه قید زائدی داشته نداشته، این قید زائد رو مدام مولا متمکن از بیانش بود چون متمکن بود حالا نگفت از قید زائد وجود نداشت. تقریب دوم برای این اطلاق لفظی تقریبی که تو کلام مرحوم آخوند و مرحوم شاید صد جاری میشه، نمیخوام الان میگم اونا گفتن تو کلام اونا جاری میشه.
خودش دفعه فهمیدم
چند تا
نکته داره
اونا رو دیگه واسه من گفتم اطلاق نامیم یادم نیست که موقع بس چی بوده
کجا بود، نمیدونم ثمره داره یا ثمره نداره ولی
نمیخوام اونا رو دو سه هفته پیش رفتم حرف مرحوم میزنا رو خونده یادم نیست چی بوده، هیچ اسمی چیز نیوردم
خلاصه تعریفشو که فرمودیم دارم این چند تا نکته دارم چونی سمره نداره
نبوده همین ها دوباره نه صادقانه وقتی بیرزا دوباره نگاه کنم هم بود تو فرام که دفعه خوندم اصلا کلاس هم که چیزی یادم هم بخش من دو سه روز بگذر کنم سرماش هم بگیم دفعه که دو هفته خورده گذشته دیگه بخش. تقریب دوم میگن که ما قائل به متهم جهل نیستیم. چرا قائل متهم جهل نیستیم؟ چون مرحوم آخوند و مرحوم شهید صدر اینا مشکل لحاظی نمیدونستن، اینا مشکل قانونی میدونستن، میگفتن اصلا یه قانون واحد نمیتونه این مسئولیت رو به عهده بگیره، یه قانون واحد ما داشته باشیم که تکلیف بکنه به یه چیزی درسته و تو متن همون قانون هم قصد قربت رو هم چیکار کنه دخیل بدونه. این کار شدنی نبود. حالا مثلا از بابی که مثلا حالا آخوند کاملا شی دعوت به دائویت خودش نمیکنه، شی دعوت متعلقش میکنه اما به دائویت خودش هیچ دعوت نمیکنه، خب بعد طبیعتا هیچ وقت با یک متمم جهل مشکل حل نمیشه. مثلا میگم چه قانونی شده، هر قانون چیکار میکنه شما رو متعلق دعوت میکنه، قانون که شما دعوت نمیکنه به اینکه این قانون را چرا انجام بدهید و هیچ افعلی نمیتونه بیاد انگیزه ایجاد کنه برای چی؟ برای اطاعت کردن خودمون افعل. افعل انگیزه ایجاد کنه برای متعلقش. طبیعتاً مرحوم آخوند و مرحوم شهید سعد فرمودن تعبدیات از باب اینکه غرضشون به نفس امر حاصل نمیشود باید درشون قصد قربت کرد. یعنی ریشه قصد قربت برمیگشتش به اینکه ما میفهمیدیم غرض حاصل نمیشه یا لااقل شک میکردیم. خب اینجا بعضی گفتن خب چه اشکال داره اگه این ریشه قضیه، خب مولا میره جمله بگه آقا غرض من اینه دیگه، ما بفهمیم که غرضش حاصل نمیشه. اول بگه آقا جارو کن، بعدش هم بگه ببین من غرض اون که جارو بکنه که میخوام ببخشید دیگه تو آدم بشی، میخوام تو ادب بشی. درسته؟ یعنی چی تو آدم بشی؟ یعنی ما تو فرض گوش کنیم، مثلا تو اگه با دایی دیگه داشته باشی ادب نشدی. درسته؟ چون میخوام تو را ادبت بکنم میگم جارو کن، پس حواست باشه چون من میگم جارو بکنی یا نیت دیگه کرده نه. این خطاب عرفی، یعنی باید غرضشو تبیین بکنم. میخوام مولا فقط فرمودش که جارو کن، ما میخوام بشیم چش جارو میکنیم دیگه. اگر فرمود جارو کن بعد علاوه بر جارو کن ما گفتش که غرضم اینه میخوام تو را ادب بکنم و تو نفست مطیع بشه، نفست به حرف گوش کن بشه، من فهمم. خب پس بعد موقع جارو کردن هی نیت همین باشه که چون مولا فرموده جارو بکن جارو بزنم دیگه، همینجوری جارو نزنم. بالاخره غرض قابل بیانه و چون قابل بیان هستش پس مولا متمکن است که تعبدیت را به ما افهام بکنه ولو به خطاب آخر. فقط فرقش اینه که این خطاب آخر این کلام بزرگان دیگه یه خطاب انشایی نیست، خطاب اخباریه، خبر میده که من این امری که کرده بودم نیتم چنین بود. بعد طبیعتا ما ازش میفهمیم که در مقام امتثال باید چنین و چنان انجام بدیم دیگه.
خطاب قانونی
دیگه نه دیگه، خطاب اخباری کاملا تکوینی، یعنی داره از نیات خودش خبر میده.
قانون نمیتونه یه سری توضیحات
خودش داشته. خب توضیح قانون آخه نیست، توضیح جعل، توضیح مجعول که نیست. قانون اون مجعول است، مجعول قشنگ حد و مرزش مشخصه. گفتم آقا جارو کن در روز جمعه ساعت 10 از اینجا تا اونجا، اینا چه مرزهای مجعول. ولی آقا این عملیات الجهل چرا انجام شد؟ این عملیات الجهل انجام شد که این آدمو خلاصه به اطاعت وادار بکنم. بعد وقتی میفهمی اینو گفته برای اینکه منو به اطاعت وادار کنه، من باید با قصد قلت من کار کنم دیگه. من اگه از سر عشق خودم واسم جارو بزنم، خب من درست بشه درست نشدم دیگه، حالت اطاعت درم به وجود نمیاد. پس میشه اقراضش بگه خلاصه مثلا شارع فرموده اگر از صلات ذکری مثلا فرض کنیم، بعد روزه رو مثلا بگیرید که کف نفس پیدا کنید، تقوا پیدا کنید، این حرفا. ولی مثلا در فلان باب نفرموده که برای چی، گفتن این کارو انجام بدین. ما میگیم خب دیگه مثلا گفتن میتو که دفن میکنید، نه میت رو دفن میکنید که حالت تواضع در قلب شما حاصل شود. ما میگیم برید زیر خاک، این چشم ما میذاریم زیر خاک، ولی مثلا میذاریم زیر خاک مگر دستش خلاص بشیم، نه به خاطر اینکه اطاعت امر مولا کرده باشیم.
عقل صحت
به ذکر مثلا میذارن برای جایی که نه از اون لذکریش میگن لذکریش تعلیل داره، تعلیلش غرض مولا رو میفهمیم. مثلا فرض
کنیم غرض داده نیست جمله خبری جدا باشه، میتونه واقعا
ممکنه آره
قید همون جمله انشایی.
خب فقط این... خب فقط اینجا چون الان مثالی که بنده زدم از اون قصد قربتی که آخوند میگفتن، از اون قصد قربتی که آخوند میگفتن که قصد امتثال امر بود، اونا چون جنسش یه جنس خاصی ها تو جمله جدا هم بگیمش درسته. ولی بقیه قصد قربت‌های دیگه مثل مثلا لله و مثلا لمحبت الله و لشکر الله اینا تو خود جمله هم میشه گفت درسته. ولی اون اقل مراتب قصد ام که آخون متعلق بودن اون هزار در جمله جدا بگیم که همون دورا اینا پیش نه
این مدل
دیگه از اصلاح مقامی میشه، یه مدل اصلاح مقامی میشه. یعنی مولا هر چی گفته توضیحات اضافه هم که نداده، میگم توضیحات نداده جناب مولا، ما نفهمیدیم که غرض شما این است که ما تواضع پیدا بکنیم، پس ما همچنان انجام میدیم به امید خدا میریم پی کارمون.
شون گفتن عقل خودش میفهمه،
شاید
اینجا بگیم
خب چون نیاز نبوده نگفتیم. خب حالا میرسیم دنبالش، این اصل مطلب درسته. بعد حالا ما تو اطلاق مقامی چرا میگیم مولا باید غرضشو بگه؟ چون ما باید بگیم یه چیزی بود که مولا مثلا باید میگفت نگفت، حالا که نگفته ما چیز میکنیم. دو تا تعبیر تو کتاب دو تا تعبیر هست که نه در واقع به یکی برمیگرده، حالا ما داریم باید تفصیلا دو تاش میکنیم. گاهی موقع میگن مولای غرضشو نگه نقد غرض کرده، نقد غرض هم مولا قبیحه، این یه بیانه. گاهی موقع میگیم ظاهر حال مولا این است که در مقام بیان همه چیزهای مفید لازمه، بذار حالش استظهار میکنیم که باید غرضو بگه. درست؟ تفاوت این دوتا کجاست؟ تفاوتش اینا در واقع در طول هم دیگه تفاوتی نداره. ما وقتی که میگیم نقض قرض میشه، نقض قرض قوی هست، وقتی میتونیم حرف رو بزنیم که خب ظاهر حالش این باشه که میخواد بگه، حالا که ظاهر حالش این نباشه نقض قرض نمیشه دیگه. در واقع میگیم ظاهر حال مولا این است که میخواهد تکلیف به شکل کامل انجام شود، درسته؟ اگر نگوید نقض قرض میشود، پس حتما باید چه؟ بگوید، درسته؟ ولی که بعد اینا بردنش تو استظهاراتی که از باب حجیت ظهور حجت هم، که اگر از باب حجیت ظهور حجت باشه، بعد حجیت ظهور خب با ظن و گمان هم درست میشه، اما قاعده عقلی دیگه دلیل قطعی میخواد دیگه. باید این مولا قرضش این بود نقض قرض قوی همان، پس حتما چی هستش؟ یعنید متعلق قرض نبود. این لوکان قرض و کذا لبین اهلا که نو لم یو بین فرام یکن قرض و کذا. این استدلال اگه خواهد خودش تنهایی دیده بشه نمیشه، استدلال عقلی باید قطعی باشه. اما اگه ما این استدلال اینجا بریم جز ظهور الحال و ظهور الحال و حجت بدانیم، با ظن و گمان هم کار ما چی میشه؟ حل میشه. پس اینا ببینید به یه معنی در طول هم دیگه قرار میگیرن. خب ببینید توی بحث ظهور ما گفتیم یه ظهور القول داریم، ظهور القول حتما چی هست؟ حجت. درسته؟ یه ظهور الحال داشتیم، میگفتیم ظهور الحال هم میتونه چیز باشه؟ حجیت داشته باشه. خیلی هم گفتن بله، اگه طوری باشه که هر کی از عرف تو اون فضا قرار بگیره میگه آقا ظاهر حال این بنده خدا این بود دیگه، همین مثلا فرق کنه مولاش داره میگه با لحن لبخند داره میگه به تو شما میگه این ظاهر شوخیه، میگه ظاهر شوخی است حجیت میشه، یعنی که واقعا ظهور نوعی باشه هر کی اینجا باشه از این شوخی بفهمه شوخیه دیگه، درسته؟ قسم نمیخوام که شوخی هستا، ولی خب ظاهرشه دیگه. مثلا ظاهر الحال را ما حجت بدونیم، اینجا داخل در استظهارات حال بکنیم، نیاز به قطع هم پیدا نمی‌کنه. فقط هم
شوخی کردن به یقین نرسیدیم، بتونیم که شوخی نشون دهنده
در اینکه مراد جدی شوخی باشه به یقین نرسیدیم، ولی ظاهر حالش نیست که مراد جدیش، مراد جدی نداره، فقط اینجا مزاحه. ولی میگیم ظاهر الحالش حجته، رضا ما تکلیفش اطاعت نمی‌کنیم.
مطمئن داره شوخی
می‌خواد؟ نه مطمئن نیستیم که ظاهرش اینجوریه.
بدم
بخاطر اخوان سعی
میکنم از این شوخی قصد دیگری کرده،
ما مثلا نمیدونیم
شوخیه.
خب مثلا الان فرض کنیم مثلا مدیر مؤسسه سخنرانی داشت میکرد، فرض کنیم مدیر نظام مؤسسه، حالا اداره و نهاد اونها کمتر فرض میشه، تو فرض خودمون میتر فرض میشه، مدیر مؤسسه مؤسسه مدرسه جایی تو سخنرانیش گفت خب حالا با این توضیحی که دادیم آقای طلاب همه فردا صبح وقتی مدرسه یه جعبه شیرینی هم بگیرن دستشون بیارن دیگه، مثلا فرض یه لبخندی هم زد. بعد ما الان شک میکنیم مثلا آقا مدیر مؤسسه سخنرانی تمام رفت، ما نمیدونم فرض آقای جعبه شیرینی نکن بگیریم بیاریم یا نه، درسته؟ یکی میگه مثلا باید بیاریم، اون نه اون شوخی میکرد مثلا، یا کلی نه لبخند ازش تکون داد لحنش و اینا رو مثلا میگه آره داش شوخی میکرد، 5 نفر 10 نفر اینا شوخی بود مثلا، این خوشحال شوخی بود که فرضش این نمیاریم، آخه فرض هم در میگه چرا جعبه شیرینی نبرد برگرد، یا داش شوخی میکرد، یعنی چرا ظاهر حالش درسته؟ میگن عقلا هم بگه ظاهر لفظ حجت نه، ظاهر حال هم چی میدونن؟ حجت میدونن، حرف منطقی هم هست، یعنی کاملا قابل پذیر، یعنی حجت ظهورات رو محدود کردن به الفاظ برشید نه، حالا میگه آقا یقین کردیم، یقین که نکردیم، مثل الفاظ که احتمال خلاف هم داره، حال من رو احتمال خلاف داره، به توجه مقدماتی گفته بود و تای کلامش ما اینا هم رو چیز میکنیم. ظاهر الحال از ظاهر الفعل برای اهمتره، یعنی چون فعلا ما رفتار باشه، حال گاهی مثلا فقط همین هیئتشه مثلا، ولی ملاکش یکی با هم دیگه.
میگه تمامی در طول همه چیزی در طول هم میتونم باشم، ولی یک نبرد
موجود. خب ببینید از یه جهت در طول همه به خاطر که اون دلیل عقلی که میگیم، اون دلیل عقلی میگه که لوکان این مسئله قرض مولا لبینه لکنه و لم یو بین پس لم یکن قرض هست، اون باید یه استظهاری قبلش بکنیم که اصلا در مقام بیان قرضش بوده که بعد بگیم لوکان قرض و کذا، ولی گاهی واقعا خود استطاره رو تنهایی حجت میدونیم و کار آسون میشه، گاهی استطاره رو به زمینه دلیل عقلی میگم حجت بدونیم، اون دلیل عقلی نفع قطعی باید چه بشه؟ احراز بشه، یعنی باید قشنگ احراز کنیم که در مقام بیان بود و بیان نکرد و تا آخر دیگه، یعنی اینا در طول همدیگه میشه چیده بشه، ولی اینکه جداشون میکنن به خاطر اینکه واقعا ظاهر به تنهایی حجت میشه دیگه، اصلا نیاز به اون قاعده لوکان لبانه تو اینا،
یعنی بالاخره ما به احتیاج به
ظهور
حال داریم.
احتیاج به ظهور حال معنی که باید جمع قرائن بکنیم از ظاهر حال این فضای چیزی به دست بیاریم، ولی باید همین قرائن خودشون حجت هم دیگه اصلا نیاز به قاعده عقلی پیدا نمیشه. خب حالا اینجا ساعتون سرش و ساعت اینجا میتونیم چیز بکنیم، میتونیم بیایم اصل لفظ جاری کنیم یا نه، این اصل اطلاق مقامی یعنی میگیم اطلاق مقامی طبق این توضیح چی هست؟ طبق این توضیح جاری میشه، ولی فقط کجا جاری میشه؟ جاهایی که مولا اگر قرضش برای همچه مطلعی باشه نیاز بیان باشه. یعنی حرف مرمو آخوند همه اشکال که دوستان کردن نگه خب در باب مثلا فرق نماز هم پس باید باشه ولی در باب نماز نیست. میگیم آخوند میفهمدن نماز و روزه و این حرف ها خود عقل میفهمه، چون عقل خودش میفهمه مثلا نیاز به بیان پیدا نمیکنه. یا عقل یه احتمال خیلی قوی میده که با اون احتمال قوی مولا خودش به احتیاط میکنه دیگه. اما مواردی که ما شک میکنیم اینجا دیگه انصافا باید توضیح بده، اگه توضیح نداد ما اطلاق مقامی جاری میکنیم. درسته؟ یعنی اطلاق مقامی مصحب بهش جایی است که مولا بدون بیان کارش را نیافته. اگه جو بهش که عقل خودش میفهمه و مولا بیانم نکنه بالاخره کارش پیش میره، دیگه محتاج بیان مولا نیست. همینجا اطلاق مقامی، همینجا اطلاقات مقامی خلاصه برای بیان است. اگر از یه راه دیگه عقل میتونه مسئله برسه، مولا مطلب بیان کردن نیست.
نماز
و
روزه از چه باقی عقل
میتونه؟ از باقی که اقلا کلن میدونن که نماز جنسش عبادته مثلا.
سیب تاریخی دیگه شما
فهمونید؟ اون دیگه تقریب
نگاه اینا که اون سیب نبود که
نه سیب تاریخیش نه، ولی من رو با خودم رسال مسلم گیم حالا اینچه بادش نگه اگر تاریخی میدونن رسال مسلم گیم که با اقلا میدونن که مثلا خمورات شدن که شعره نمیخواد که. یعنی اگه نگاه هم نکنیم که حالا یهود و نصارا عبادت داشتن، عبادت پیشینه داشتن، این حرفا کلا شما احتمال میده که از را بیاد بگم سر دوی پنج بار خمراز چید مثلا چی؟ خب من اعتقاد
هم اعتقادی که شما مفصل فهمدین
خب میدن اون توضیح همین بود، من قبول دارم، ولی مرموم آقا این شکلی توضیح نمیدن. اینو اونو گوشن تو ناخداگاه خداگاهش نکردن. این آقا ما که مطمئنیم که شعاره نمیخواد که خمراز چید وردش بکنیم که
توجه میکنیم چیزا ما فقط قصد قربت نمیکنیم. نه میگه خمراست تنها هم خیلی نیستش، یا توجه هم میکنیم و الفاظش هست توجه هم میکنیم ولی چیز نیستش پس قربت نیستش.
حالا میگم چی که اصلا محتمل نیستش، یعنی میدونیم که شعار وقت مثلا بیا برو سجده، یعنی میخواد برو سجده جلو خدا تواضع کنه دیگه. سجده معنیش تواضعه. لذا مثلا شما یه جایی که مثلا به مردم مفهوم سجده دارم میگه آقا یالا به فلانی سجده کن، درست اگه مثلا چنباتمه بزنه مثلا مثلا تو ورزش هیچ نیتی نشته باشه میگم نه اینجوری فایده نداره مثلا فرق.
مثلا به توازن کار نداشتیم که قصد انفصال همون گفتن، شاید اصلا بگن که کلا عقل میفهمه که هر جا مولا هر چی گفت باید به قصد همون امر مولا بگه.
نه دیگه اصالت اونوری که جاری نمیکردن که کلا مولا هر جا میگه.
عقل اینجوری مثلا
نه نمیگفتن، گفتن عقل جایی که شک در قرض بکنه یا قرض از خارج بدونه میگه قرض بدونه محقق نمیشه. در مثل سجد و رکوع میدونه قرض چی است، قرض ایجاد حالت عبادته و چون میدونه قرد ایده های عبادت هم یه توش قصد قوت بکن.
قصد انتشار که عبادت سال
که نیست میشه، عبادت سال که بود اقل مراتب عبادت بود دیگه. آخوندون هم بیشترش که قبول داشتن که حد اقل اینقدرش باید باشه دیگه. یعنی اگه شکرم نمی کنی حبم نداری اینم نمی را اقل بگو چون تو گفتی انجام میدن دیگه. دا اقل مراتب تواضع و عبادت و اینا باید توش اتفاق بیفته. یک عبودیتکی مثلا به وجود بیاد دیگه. کفی کفی
خودش به تنهایی نبودی، اون پیشفرضی که مثلا ما وابسته وجودی هستیم هم باید باشیم.
حالا دیگه هر ما اضافه کردیم تحلیلش، ولی ارتکاز و عرفش همینه دیگه. آخوندان هم که سر نماز که شک نکنه که تعبدی یا توسلی، میگه معلومه که تعبدیه. ای جای شک کردیم اونجور جاها مولا حتما باید یک تتمیه بیانی بیاره.
هم پس اطلاق مقامی ارتکاز مقامی نشد آخوندن
فرمده بودن؟ آه نه من ندارم، من تحقیقم نگم که آخوند شهید سمن گفتم طبق مبنای آخوند شهید سر تغییر اطلاق مقامی این شکلی میشود.
یعنی من میرزا بر اولین بار این تعبیر رو به کار بوده، چون معروفه که اطلاق مقامی افتکار میرزا است.
یعنی اطلاق مقامی در بحث تعبیر توسلی؟
بله.
نه من آخوند میبس اشاره نکرده بودم. من اول چیزیم با سهی دقت کنم گفتم طبق مبنای آخوند و مرحوم شهید سعد میشه یه جوری اطلاق مقامی گرفت. اطلاق مقامی نسبت به اون جمله خبریه که برای بیان غرض مولا
این
مفاد
اطلاق مقامی حتما به این تعبیر تصریح نکرد. مرحوم
آخوند این شکلی اصلا برفر نکردن. بله شاگردان آخوند ولی دارن که مثلا ولی شاگردان آخوند شدن نسل بعدی اینا با طبق حرف میگن. حرف میزار که آدم میبینه میگوی که شما میگه تو حرف آخوند هم میاد بجه جمعه انشایی متمم جلب بود یه جمعه خبری بیان غرض بود. خب من اطلاق مقامی خیلی داره.
نه یعنی این بحثش کجا ها دیگه مطرح
شده؟ همه جایی که خود آخوند هم داشتن، آخوند هم کنن بیان ظاهر مثلا کنون شک در تخییری و تعینی شک در کفایی اطلاق مقامی هست.
اطلاق به اصطلاح
متأخرین
همش میشه اطلاق مقامی؟
نه اطلاق آقای یک عام میداشت، این عام رو قید میزد شد اطلاق مثلا چی لفظی. گاهی عام رو قیدش بزنیم، یک مطلبی بیان اضافه میخواست، اون بیان اضافه که نمی آورده باشه به اطلاق مقامی.
یه تفکیه با فرمونه که عام اطلاق به اصطلاح خودم و متأخرین فرق کرد، اصطلاح متأخرین از اطلاق میشه
اطلاق مقامی دیگه. نه ببین اصلا اطلاق مقامی یکی نکتهاش دیگه، اطلاق مقامی برای شما اطلاق نمیاره معمولا، تو گاهی هم میاره، ولی خیلی جا اطلاق مقامی برای شما میگه که اطلاق بیاره یه فرد خاصی رو میاره، مثلا میگه آقا توسلی است نه تعبدی، تأخیری است نه تعیینی. مثلا اطلاق لفظی همیشه شمول میارن، اطلاق مقامی میشه عدم بیان زائد در چیزی که تبیینش عرفا نیاز بیان زائد داره. درسته اطلاق لفظی اینه اونم واقعا چیز شاملی است، شما میشکنیش نصفش میکنی با تعقیب، تعقیب نداری همه رو در بر میگیره، اما اینجا وقتی اطلاق مقام میگیریم همه رو در بر نمیگیره که فرد خاصی از افراد در بر میگیره.
اینا میتونه همه رو در بر میگیره، این مادا هر دو تاش مالا چه اونجوری بیاره که اینجوری بیاره، چرا فقط میگیم یک فرد خاص تا حتما میخواد اینجا هم بگیم حتما اونو نمیخواد، یعنی حتما تعبدی اونو میخواد وگرنه تغییر میزنه. الان که اطلاق مقام میگیم یعنی جفتش میشه،
نه این جفتش میشه در مقام امتثال چه با قصد قربت انجام نمیشه، ندیم امتثال چی میشه باید حاصل شد، یعنی نتیجتا یعنی چه، یعنی پس نوع سنخ تکلیف تکلیف توسلی است، تکلیف توسلی در مقتلی داری در عرض تکلیف تعبدی دیگه، اهم از تعبدی که نیست داشت که، یعنی تکلیفی است که لا یشتر از بی قصد قربت، اون تکلیفی که یشتر از بی قصد قربت، ما میگیم احد و افراد تکلیف رو از کجا میفهمیم؟ از اطلاق میفهمیم.
اونجوری پتون اطلاق لفظی بگم تو میگرسن همین حرف میاد.
نه آخه اطلاق لفظی هرچون میاد میگم میخورم به موضوع یا متعلق. موضوع متعلق چی هستن؟ شمولی دارن یا شمولیشو میشکنه. وقتی شمولیشو برداری، شمولیشو بذارین، دامنه تکلیف توسعه پیدا میکنه.
یعنی الان همونایی که میگفتن ما اینجا میتونیم به اطلاق لفظی تمسک کنیم، چی میخواستم میگم؟ خواستم میگم ما توسلی برداشت میکنیم دیگه از این حرف.
من که همچنین تعبیر کار بودم که اینجا اطلاق لفظ داریم اون مقامی؟
آره خب اونایی که میگوشن میشه تعبیر زد اطلاق لفظی هم استفاده میکردم دیگه، تمام شقوق چیز بکنیم دیگه.
آره ببین اون این تعبیر هم که اینجا به کار میره به این معنی است که یعنی میشه در جمله واحد باشه در دو جمله؟
در جمله واحد میتونیم بیا اونایی که میگوشن در جمله واحد میشه تعبیر آورد من بکنم به هم جمله واحد از اطلاق لفظی استفاده میکنیم که توسلی.
خب حالا دقت کنیم اصطلاح اطلاق لفظی هم متعارفه یا نه، ممکن اصطلاحش چیز باشه آخرش برگره بعدن بیان زائد، یعنی بحث ما الان سر اینه که اینجا در جمله واحد میشه یا نه، ممکن بگن در جمله واحد میشه، یعنی میگن در جمله واحد در دو جمله میشه، واحد در دو جمله بشه یا بشه که میرزای نهایی هم صرف معلوم آخون
حالا دو جمله فهمیدم
تو یک جمله، تو یک جمله عدم بیان زائد که حتما هست درسته، اما اطلاق لفظی رابطه چیز هم داره، رابطه شمول عدم شمول، یعنی باید مثلا یه جوری توضیحش بدیم که قیدش بشه قید متعلق عام، مثلا اینجوری مثلا یه جا بشه مثلا فرق کنیم مثلا جارو بزن، بعد یه جا اینو قید بزنیم جارو بزن به قصد مثلا عام به من، اون به قصد عام بیاد قید بشه برای مثلا جارو زدن، بشه جارو زدن بر دو قسم است، جارو زدن مثلا با قصد عام بی قصد عام، بعد الان مثلا من چیز کردم قید ندادم مطلق جارو دادن رو خواستم، خوب اینجوری مطلبش همون میشه آخرش، یعنی بالاخره اطلاق لفظی باید بره روی یک اون کلمه ای که اون کلمه شمول داره اون شمول رو چیکار کنه بشکنه ازش، ولی وقتی در دو تا جمله هست جمله دوم کلمات جمله قبل رو قید نمیزنه، نوع خطاب رو عوض میکنه، من
تو اطلاق مقامی نمیتونیم با شمول رو
بگیم، نه اطلاق مقامی فردش اینه جمله کاملا مستقله، اون جمله تمام شده لفظش و متنش همه چیز تمام شده، چون جمله جدید داریم میگیم باید بیان جدید، درسته نمیاد کلمات اونجا رو محدود بکنه کلمات جمله قبلی رو، اطلاق مقامی خصوصیتش اینه، اینجا حالا درسته تو یعنی فکر کنم تنافی پیدا نمیکنه، اونجایی که تو یک جمله لحاظ میکنن متعلق هم رو قید میزنین، درسته معالش میشه توسلی، ولی واقعا تو خطاب کلمه از شمولش کاسته میشه، وقتی در جمله مستقل در خطاب کلمه از شمولش کاسته نمیشه، مطلبش مطلب چیزی نیست جدیدی نیستش که گفتم میرزا گفته باشن تو اینجا میرزا مطلب اطلاق مقام میرزا گفته، خب به چیز نرسیدیم که اصلا من
لاشن سیر
بس چه اصلا عملی هم بگیم از این بس بریم بیرون دیگه تماش کنیم، آره دیگه شما
بس چی میشه
چی؟
بس چی میشه
راستش اون سری بسی بحث کنیم. برو فقط بحث خوبی، اگه آقا حوصله دارین این دفعه هم بحث بکنیم، بحث بدعت و تشریع و این حرفا، چون این بحث یه به تشریع برمیگرده، بحث حقیقت تشریع و بدعت و جایی بحث نمی کنم معمولا فقها. همونجور از این بحثی که به مناسبت چیز میشه مثلا مطرح میشه، آیا حوصله داری اون بحث من؟
چه بحثی یعنی قرار میگیره؟
به یه معنی شاید مثلا جا داشته باشه، مثلا میرفتیم توی بحث‌های پارسال مثلا بحث میکردیم که مثلا تو حکم و حقیقت حکم مثلا میگیم، بگیم مثلا بعدش مثلا اگر اینجوری اونجوری باشه مثلا میشه تشریح، تشریح اینو انحراف در جعل حکم هست. ولی بحث خیلی پرکاربردیه، خصوصا با تو زمان ما هم خیلی پرکاربرد، اگه حوصله داریم کم هم هست، یعنی 3-4 جلسه شاید دوتر تمام باشه. منبعی حوصله کنیم از این عمردار جامعه فقه، کلمات مثل بدعت و تشبیه اینا رو بگرید، عبارات فقه ها رو ببینید.
بدعت اون بحثای
اونجا خیلی رو در میکنم، اونجا خیلی کار بردن، اونجا چون به مناسبت یک دوز اشاره کردن بزرگان به بحث تشبیه اینا.
همین زیده چه بحثی به تشریح اشاره کردن؟
یعنی
بعد
درباره توسلی چه عنوان هم تشریح؟
بعد چیز نیستش، یعنی طبق ترتیب کفایی میخوام اینا ما کجاییم؟
بایدن مرمومه چیز؟ مرمومه آقای روحانی به مناسبت ذیل این بحث تعبد توسلی که حالا مثلا ما داریم میگیم آن نیت مثلا عمل اینطوری قرار میده در اونجا قرار نده، این حرفا شاید این تصرف در غرض مولا میشه یا نمیشه، میشه به مناسبت یه بحث استطلاعاتی هست بحث تشریح، یه صفحه تشریح رو بحث کردم، من رو آقایانی خیلی کوچیک بحث کردم.
کسی
مفصل بحث نکرد از محاصره؟ اونو من الان که نگشتم، این معنی تو اصول قدیمی که بحث نمی کنم، محاصره نگشتم. ها تو فقه به نظر خیلی جا بحث کردن، چون اصلا به قول همین فقه مثلا شعائر مثلا خیلی واسستن بحث کردن و تشریح حقیقتش مثلا بیشتر الان میگن بدعت دیگه بجای تشریح، مثلا اینجور کارا مثلا بدعت هست بدعت نیست، با اون فقط مجله فقه اهل بیت مثلا چند تا مقاله داشت قدیما دیگه مستقل، چرا ولی یه جای تو فقه باب داشته باشه فکر نمی‌کنم، تو ابواب فقهی متعارف طهارت صلاة زکات نمی‌گنجه به مناسبت مثلا مطرح قاعده
فقهی
هم نه نه اونا نگاه کن منم نگاه می‌کنم میشه اونجا تو کتاب قواعد فقهی تقلب
بعد این بس تقلب
تفسیر اومده تو اینجا بعدش اومده چون به مناسبت آقای روحانی ما هم دفعه رفت بزنیم بحث کنیم چون بعض پرکاربرد دیده
الان از این تقلب تفسیر چند درس میتونیم که چه
درس دو تا دیگه فکر کنم مونده
بعدش میریم بحث وجوب نفسی و تعینی و عینی درسته؟
طبق تعریف کفایه بله.
من دو جمع سشار جلسه باش کنیم.
یه بحث هم وسطش داره بحث اصطلاحات دیگه تعبدی توسل. این بحث خود اون اصل عملی یکی دو تا جلسه داره، بعدش میره سراغ چی؟ اصطلاحات دیگه‌اش.
بعدش میاد اون
بحث تشبیه. بخیر.